رسانه با خبر.
سلام و درود به همه شما دوستداران رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 فروردین 1393 خورشیدی برابر با 31 مارس 2014 میلادی و هوای سرد و برفی شهرهای شمال غربی و غرب کشور رو فرا گرفته. در ماکو، خوی، تبریز، مهاباد، ارومیه و اردبیل برف میباره و در رشت، زنجان، قزوین، بابلسر، گرگان، تهران، همدان، بروجرد، بوشهر، علی گودرز، شهر کرد، اصفهان، اهواز، شیراز، ایلام، فسا، بافت و سیرجان هوا بارانیه. در سنندج هم اندکی برف پیش بینی میشه. در استانهای خراسان و یزد هوا نیمه ابری و در سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوای آفتابی پیش بینی میشه. در استانهای دمای هوا در شهرهای غربی و شمال غربی کشور و همچنین شهرهای شمالی و استانهای زنجان، قزوین، همدان و اطراف بین منهای 5 تا 5 درجه بالای صفر. در تهران، اصفهان و شیراز و کرمان 7 درجه تا 10 درجه بالای صفر. در مشهد، زاهدان، بیرجند و یزد 12 درجه بالای صفر. در اهواز، آبادان، بوشهر، بندرعباس هم اکنون دمای هوا 18 درجه بالای صفره. در بعد از ظهر هوای برفی شمال کشور رو طی میکنه و با رسیدن به شمال شرقی کشور تبدیل به هوای بارانی میشه. دمای هوا در نیمه غربی کشور بین 0 تا 7 درجه بالای صفر خواهد بود. در بعد از ظهر به استثنای اردبیل که دمای آن به 5 درجه زیر صفر میرسه، باز هم همچنان در بعد از ظهر. در تهران 13 درجه، مشهد، زاهدان و یزد 23 درجه، شیراز سرد میشه و دمای اون به 10 درجه بالای صفر میرسه، کرمان 19 درجه، اصفهان 16، اهواز، بوشهر 22 درجه، آبادان و بندرعباس 25 درجه. تقاضای ما این هست که با توجه به هوای سرد و برفی و یخبندان در جاده ها و همچنین رفت و آمد شدید در جاده ها در طول سفرهای نوروزی جانب احتیاط رو در پیش بگیرید و سفر پر لذتی داشته باشید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، سمیرا قرایی در بخش تهیه گزارش‌ها و مهرداد جوان در بخش فنی به اضافه سایر همکارانم صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. ولی پیش از هر چیز به خبرها می‌پردازیم در همراهی رویا کریمی مجد. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هم بخیر. صبح دوشنبه خوبی رو براشون آرزو میکنم. با خبرهایی از جهان آغاز میکنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات خود در پاریس برای کاهش بحران در اوکراین بر مواضع قبلی خود پافشاری کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تجمع نیروهای نظامی روسیه در امتداد مرزهای اوکراین را مفید ندانست و تاکید کرد که هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور این کشور در پای میز مذاکره اتخاذ نخواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر موضع واشنگتن پایفش شد که الحاق کریمه به خاک روسیه غیر قانونی و نامشروع است. وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگوی مطبوعاتی جداگانه‌ای گفت که اوکراین باید به یک ساختار فدرال تبدیل شود و مناطق مختلف از این حق برخوردار باشند که دین، زبان و الگوی اقتصادی خود را تعیین کنند. مذاکرات روز یکشنبه وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در پاریس حدود 4 ساعت طول کشید. با اعلام نتایج اولیه انتخابات شهرداری ها در ترکیه، رجب طیب اردوغان حزب خود را پیروز انتخابات نامید و این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت خود دانست. طبق نتایج غیر رسمی با شمارش نزدیک به 81% آرا، حزب عدالت و توسعه با 45.3% آرا و حزب جمهوری خواه خلق با 28.2% در رده‌های اول و دوم انتخابات شهرداری‌ها در این کشور قرار دارند. رجب طیب اردوغان پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات با حضور در ستاد مرکزی حزبش در آنکارا گفت با این پیروزی کسانی که او را به فساد متهم کردند بهای گفته‌های خود را خواهند پرداخت. انتخاب شهرداری‌ها به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به شمار می‌رفت. منابع خبری ترکیه گزارش دادند که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه 3 زن در انتخابات شهرداری ها در این کشور به عنوان شهرداران 3 شهر بزرگ برگزیده شدند. و در پاریس نیز برای اولین بار یک زن برنده انتخابات شهرداری شده است. آن هیدالگو 54 ساله با تصاحب 54% آرا به این سمت دست پیدا کرد. نتیجه این انتخابات شهرداری های فرانسه نشان می دهد که حزب راستگرایی UMP، حزب مخالف دولت، با به دست آوردن 49% آرا برنده این انتخابات بوده است. این بزرگترین پیروزی انتخاباتی در تاریخ حزب UMP است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، حزب سوسیالیست به رهبری فرانسوا اولاند رئیس جمهوری تنها 42% آرا را به دست آورد. شهرهایی با جمعیت بیش از 10,000 نفر به نامزدهای حزب مخالف رأی دادند و سوسیالیست ها بسیاری از کرسی های خود را در انتخابات شهرداری ها در سال 2008 از دست دادند. و به ایران می رویم، جایی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل را با اهداف سیاسی مبتنی بر معیارهای دوگانه دانسته و تداوم این روند را غیر سازنده خوانده است. روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه درباره وضع حقوق بشر در ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از ایران خواست با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اقدام سازمان ملل، این اعمال را در جهت تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری خواند و گفت جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردی در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می‌داند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است ادعایی که به گفته او سنگر اول را فتح کردند در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد جنتی بدون اشاره به گروه یا جریان خاصی در جمهوری اسلامی گفته که این افراد پول دارند و برخی از آنها هم در مراکز قدرت هستند. وی تاکید کرده که این افراد به گفته او مقاصد فاسد خود را پیگیری می‌کنند و نقشه‌های خطرناکی می‌کشند. آقای جنتی در سخنرانی خود در همایش دفاتر نظارت شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده که گروه مورد نظر او می‌خواهند مجلس خبرگان را تصرف کنند، زیرا این تنها نهادی است که می‌تواند درباره رهبری تصمیم بگیرد. شورای نگهبان ایران مسئولیت بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد که قرار است در اسفند 1394 همزمان با مرحله نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. آقای حسینی،
بسیار از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرخط مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. همانطور که در خبرها رویا کریمی مجد اشاره کرد، در گزارشی هم به سخنان دبیر شورای نگهبان احمد جنتی خواهیم کرد پرداخت که باز هم درباره رهبران معترضان به انتخابات 88 حرفایی زده. احمد علوی در تحلیل اقتصادی امروز به نتایج گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره میزان بیکاران در کشور می‌پردازد و اینکه این ارقام تا چه حد به واقعیت نزدیکه. روزنامه‌ها در ایران همچنان تعطیله و به ما امکان میده باز هم به بررسی روزنامه‌های خاورمیانه بپردازیم به کمک ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت. به جهان ورزش هم سری میزنیم و همچنین پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید و همچنین پیامک‌های شما. از همینک منتظر دریافت پیامک از جانب شما هستیم. به این ترتیب میتونید از طریق دو شماره تلفن برای ما پیامک بفرستید: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سفری کوتاه به شهر مشهد در همایش مسئولان نظارتی شورای نگهبان سخنرانی کرد و در آن از مسامحه با رهبران مخالفان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 گفت و اینکه آنها اعدام نشدند تا فرصت توبه داشته باشند. احمد جنتی در جریان این سخنرانی از انتخابات سال آینده مجلس خبرگان رهبری هم سخن گفت و افزود عده‌ای از همین حالا مترصد فتح این مجلس هستند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در تازه ترین سخنرانی خود گفت که به افرادی که در سال 88 مسئله تقلب در انتخابات را مطرح کرده بودند فرصت زندگی دوباره داده شد تا توبه کنند. آقای جنتی که در همایش مسئولان نظارتی شورای نگهبان در دانشگاه شهید بهشتی مشهد سخنرانی می‌کرد، بار دیگر در صحبت از اتفاقات رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از واژه اعدام استفاده کرد و گفت افرادی که مسئله تقلب در انتخابات را مطرح کرده بودند و عده‌ای را به خیابان‌ها کشاندند با مشخص شدن انتخابات سالم مجرم شناخته شدند، اما با آنها مسامحه شد و حکم اعدام لحاظ نشد تا بتوانند توبه کنند. آقای جنتی پیش از این هم درباره رهبران مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و اعدام آنها صحبت کرده بود. در اول آذر سال 92 آقای جنتی در نماز جمعه تهران گفته بود
که اگر نبود رأفت اسلامی، رأفت فوق‌العاده اسلامی، اینا باید اعدام می شدن اینا.
و حال مجدداً در شهر مشهد از اعدام نشدن این افراد و یافتن فرصتی دوباره برای توبه کردن صحبت می کند. مجید محمدی جامعه شناس لحن صحبت‌های آقای جنتی و استفاده از واژه اعدام توسط او را حائز اهمیت می‌داند.
زبانی که آقای جنتی استفاده کردند در هشدار دادن به نیروهای اصلاح طلب زبان تهدید هست. ایشون دوباره سخن از اعدام میگن و یادآوری میکنن که قادر بودند دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی که برای سران اصلاحات حکم اعدام ببرند و اجرا کنند و اگر امروز اونها زنده هستن باید شکرگزار حکومت باشند. در واقع این به این معنی هست که اگر دوباره بخواهند نیروهای اصلاح طلب دوباره فعال بشن، اون مجازات ها همچنان در بالای سر اونها داره چرخ میزنه و امکان این هست که اون پرونده ها زنده بشه.
شورای نگهبان در اسفند ماه سال آینده سال 94 نیز وظیفه نظارت بر انتخابات دیگری را بر عهده دارد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلسی که کارش نظارت بر عملکرد رهبر ایران است و تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند رهبر ایران را عزل کند یا اختیارات او را محدود کند. احمد جنتی که خود از اعضای مجلس خبرگان رهبری است، انتخابات خبرگان رهبری را از آنجایی که به رهبری مربوط است بسیار مهم و کلیدی خوانده است. آقای جنتی میگوید عده‌ای از همکنون در حال برنامه‌ریزی برای تصرف مجلس خبرگان هستند. دبیر شورای نگهبان میگوید این عده همان افرادی هستند که در حال حاضر سنگر اول را فتح کردند و حال در پی آنند که سنگر دوم و سوم را که مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است فتح کنند. مجید محمدی جامعه شناس در توضیح صحبت‌های آقای جنتی و اینکه این عده کیستند و چرا مورد خطاب آقای جنتی قرار گرفتند به رادیو فردا چنین میگوید.
به نظر میاد که گروه‌های اصلاح طلب برنامه خودشون رو برای انتخابات خبرگان شروع کردن، در شهرستان‌ها دارن با برخی از روحانیون مذاکره می‌کنن. همین موضوع هست که آقای جنتی رو کاملا نگران کرده. از سوی دیگر جریان اقتدارگرا یک جریان رو به ضعف هست. اینها در انتخابات ریاست جمهوری شکست خوردن، در انتخابات مجلس آینده هم به نظر نمیاد که به راحتی بتونن اکثریت مجلس رو به دست بیارن. از همین جهت آقای جنتی ذکر میکنه که دولت رو این جریان به دست گرفته، در انتخابات آینده هم به دنبال این هست که مجلس و مجلس خبرگان رو تا حدودی به دست بگیره.
احمد جنتی در جریان سفرش به مشهد سخنرانی های دیگری نیز انجام داد که در آنها مجددا بر نگرانی هایش درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. پیش از رسیدن پیامک های شما فعلا به چند تا از پیام های تلفنیتون گوش میکنیم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
آقای خامنه‌ای، چرا خودتان رو بخار زدید و به آقای روحانی نمیگویید گرفتاری هایی که در عرض 8 سال گذشته برای مردم در بند ایران به وجود آمده به خاطر خودخواهی هایتان بوده، نه به خاطر حکومت دست پرورتان که به شما نزدیکتر بوده، هست و خواهد بود. خداوند جزای ستمکاران را هم در این دنیا و هم در آن دنیا خواهد داد.
محبت کنین از آقای خامنه ای سوال کنین که اقتصاد مقاومتی یعنی چه. برای ما تشریح کنه، بازش کنه، ببینیم ما تکلیفمون برای چیکار کنیم. باید روزه بگیریم یا عده‌ای بخورن یا عده‌ای نگاه کنن مثل سبد کالا.
8 سال جنگ، 30 سال نتونستن جمعش کنن آواراشو، هنوز مونده رو زمین. حالا 8 سال دولت خراب شده دیگه، وا ویلا. همین عادتی بود که نظرش به آقای نظر آقای رهبر نزدیک بود.
آقای روحانی، بنابر وعده هایی که شما به ملت دادید که مردم به شما رأی دادند، زندانیان سیاسی آزاد شدند، فقر و فلاکت و گرانی مناسب و ارزان تر شود، روزنامه ها آزاد باشند، کدام یکی تحقق یافته است؟ فکر کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش آماری نیروی کار در پاییز سال گذشته اعلام کرده که شمار بیکاران بیش از 2,401,000 نفر بوده. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی، صحبتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بنابر این گزارش نرخ بیکاری کاهش یافته، این رقم 2,401,000 نفر تا چه حد اعتبار داره؟
چند دلیل وجود داره که اعتبار این گزارش رو زیر سوال میبره. نوسان فصلی معمولا جزی از آمار بازار کاره و بنابراین با این محدودیتی که این نوسان ها دارن نمیشه گفت که گرایش عمومی بازار کار اینه که نرخ بیکاری کاهش پیدا کنه و ایجاد شغل پایدار شده. دوم این که این آمار بر اساس نمونه برداری محدود و تعمیم اون به کل بازار کار استواره و با توجه به ناهمگنی جغرافی و اجتماعی ایران و تعمیم این آمار به همه بازار کار ایران قابل تعمیمه. سوم این که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بخش کدر و غیر رسمیه و این تأثیر منفی داره بر اعتبار آمار بازار کار. چهارم این که در فاصله میان تابستان و پاییز گذشته تحولات چشمگیر زیادی در عرصه عوامل بنیادی اقتصادی حاصل نشده که بشه گفت که اثرات اون مثبت بوده بر بازار کار و میشه اون رو به فوریت مشاهده کرد. پنجمون که تحولات بازار کار معمولا کند و تأخیری و تعویقی هستن، یعنی حتی اگر تحولات مثبتی هم در عرصه اقتصادی رخ داده باشه خودش رو به این سرعت در بازار کار نشون نمیده.
به تحولات در بازار کار اشاره کردید آقای علوی، دقیقاً چه تحول قابل توجهی در بازار کار به وجود آمده؟
نکته قابل توجه این گزارش اینه که گزارش مدعی نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، ولی معنادار بودن اون با بکارگیری روش‌های اقتصاد سنجی قابل آزمون و تایید نیست. دیگر اون که نرخ مشارکت یعنی نسبت فعالین اقتصادی به کل جمعیت نیروی کار تعدادشون کمتر شده در بازار کار به گونه ای که حدود 37% جزء فعالین بازار کار به شمار میان، به این معنا که تعداد کسانی که در بازار کار هستند نسبت به فصل گذشته نزدیک به 2.4% کاهش داشته. افزون بر این نسبت اشتغال کل نسبت به کل جمعیت نزدیک 33%، یعنی این که از هر 3 نفر که در سن کار و شغل هستند تقریبا میشه گفت 1 نفر شاغله و این نسبت پایینی در سطح بین‌المللی. افزون بر نکاتی که گفتم، نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر میانگین بیکاری کله و دیگه این که نرخ میانگین مشارکت اقتصادی مردان در بازار رسمی کار حدود 6 برابر زنان میباشه و نرخ بیکاری زنان حدود 2.5 برابر نرخ بیکاری مردانه و تمام این ویژگی ها نشون میده که بازار کار ایران از نابسامانی رنج میبره.
به میزان مشارکت و بیکاری زنان در بازار کار ایران اشاره کرده، یعنی بالاخره میزان بیکاری زنان کمتر از مردانه یا بیشتره؟
بسیار بیشتر از مردانه، در واقع میشه گفت حدود دو برابر و نیمه. و با توجه به اینکه بازار کار ایران هنوز ساختار مرد سالار داره، خب موانع زیادی وجود داره برای اینکه زنها بتونن علارغم شایستگی و شایستگی‌هاشون و توانایی‌هاشون شانس برابری با مردان برای حضور در بازار کار و فعال بودن در اونجا داشته باشن. در قالب کشورهای در حال توسعه البته اوضاع چنینه و میشه گفت که سیاست‌های دولت در چند سال اخیر هم در این نقش داشته، به این معنا که دولت تشویق کرده که زنها از بازار کار دور بشن، در خانه بمانن یا موانع مختلفی رو برای اونها در بازار کار ایجاد کرد.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما آقای حسینی.
برای اونهایی که در طول روزهای پس از نوروز همراه ما نبودن، یادآوری میکنیم که در نبود روزنامه‌های ایران میپردازیم به بررسی روزنامه‌های خاورمیانه در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، نتایج اولیه انتخابات محلی ترکیه و پیشتازی حزب عدالت و توسعه حاکم در روزنامه الشرق الاوسط منعکس شده.
بله آقای حسینی، روزنامه الشرق الاوسط که از تیترهای اصلیش این هست، ضربه عثمانی به مخالفان اردوغان، اشاره کرده به نتایج اولیه که به دست اومده از شمارش حدود 18% آرای انتخابات محلی در ترکیه، که نشون میده حزب حاکم، حزب آقای اردوغان، حزب عدالت و توسعه حدود 48-49.5% آرا رو به خودش اختصاص داده. در اکثر مناطق ترکیه پیشتاز هست این حزب، در صورتی که در ترکیه و آنکارا، ببخشید در استانبول و آنکارا، نتایج نزدیک به هم هست. میان مخالفان و هواداران حکومت اردوغان و این انتخابات به عنوان یک همه پرسی به حساب میاد بر سر دولت و حکومت اردوغان در ترکیه، چرا که بعد از اعتراض‌های فراگیر در ترکیه علیه دولت اردوغان این اولین انتخابات است.
روزنامه الاهرام مصر درباره زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور نوشته.
اینطور که این روزنامه نوشته، انتخابات ریاست جمهوری روزهای 5 و 6 خرداد آینده برگزار میشه. در این روزها به نظر میرسه رقابت‌ها چندان جدی نباشه، چرا که همچنان آقای عبدالفتاح السیسی وزیر مستعفی دفاع پیشتاز تمام نظرسنجی هست و احتمال میدن که بیشترین آرا از آن ایشون باشه.
مشکل به حد نصاب نرسیدن جلسه گفتگوی ملی در لبنان مطلبی است در روزنامه النهار.
حزب الله لبنان و بسیاری از همپیمانانش جلسات گفتگوی ملی در لبنان رو قطع کردن، اعلام کردن که در این جلسات شرکت نخواهند کرد. جلساتی که از امروز قرار بوده شروع بشه، از سر گرفته بشه، در حقیقت بعد از صحبت‌های دو روز گذشته آقای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، این تصمیم گرفته شد و به نظر میرسه عمده مشکلشون با رئیس جمهور به عنوان سرپرست جلسات گفتگوی ملی هست. آقای حسن نصرالله به شدت آقای میشل سلیمان رو مورد انتقاد قرار داد به خاطر سیاست‌هاش.
در روزنامه الاهلی عراق مطلبی جلب توجه میکنه تحت عنوان کردهای عراق و تهدید به جدایی.
عماد احمد معاون رئیس اقلیم کردستان عراق مصاحبه ای داشته با روزنامه الاهلی و تهدید کرده که چنانچه دولت مرکزی خواسته های کردها رو مورد توجه قرار نده و حقوق کردها رو چه از درآمد نفت گرفته چه از حقوق سیاسی بهشون پرداخت نکنه و به رسمیت نشناسه اونها رو، دولت اقلیم کردستان عراق دو راه بیشتر نداره، یا حرکت به سمت کنفدرالیسم یا جدایی از دولت مرکزی عراق و تشکیل یک کشور مستقل.
بسیار ممنونم آقای جزایری، یادآوری میکنم که نگاه عمیق‌تری به مطالب مهم روزنامه‌های منطقه برای ما دارید که در ساعت 7:45 اون حوالی بهشون اشاره میکنید. همراه ما همچنان خواهید بود. ممنونم از شما.
در خدمت هستم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
فیسبوک برای دریافت نظرات شما و همچنین ایمیل info@radiofarda.com برای دریافت باز همچنان نظراتتون درباره مسائل مختلف، به اضافه شماره تلفن هایی که به شما امکان میده از طریقشون با رادیو فردا تماس بگیرید و در مورد مسائل مختلف نظر بدید. شماره پیامکگیر رادیو فردا دو تا شماره است، مجدداً به اطلاعتون برسونیم: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. اگر از خواب بیدار شدید، منتظر هستیم که پیامکاتون رو دریافت کنیم. فعلا به جهان ورزش سری میزنیم، امروز در همراهی فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته در مورد تمدید قرارداد کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی این کشور، گفته بود وی برای تمدید قراردادش خواهان 70-80% افزایش دستمزد است. علی کفاشیان در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما تلویحاً تأیید کرد برنامه ریزی کیروش برای تیم ملی ایران تا پایان مسابقات جام جهانی است.
تا جام جهانیشون هستن و کار رو انجام بدن و بهترین تدارک رو ببینن. فقط ایشون خوش مبادن که این کارنامه خوبی تا جام جهانی داشته باشه. همه مقامش هم همینه.
قرارداد سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی‌های جام جهانی 2014 برزیل به پایان می‌رسد. در آخرین روز از پیکارهای جودوی جایزه بزرگ ترکیه، روز یکشنبه جواد محجوب، جودوکای وزن منهای 100 کیلوگرم تیم ایران، با کسب 3 پیروزی و 1 شکست موفق به کسب نشان برنز شد. تیم ملی جودوی ایران با 3 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرد که در نهایت با مدال برنز محجوب و عنوان پنجمی قاسمی نژاد به کار خود پایان داد. قائم مقام باشگاه پرسپولیس از شارژ مالی بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه تا قبل از 2 بازی پایانی لیگ برتر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تصمیم روز گذشته بعد از جلسه مسئولان پرسپولیس اعلام شد. قرمزپوشان تهرانی که در جدول لیگ برتر بعد از فولاد خوزستان در رتبه دوم قرار دارند، در 2 بازی آخر خود در لیگ طی روزهای 17 و 22 فروردین به ترتیب با راه آهن و استقلال خوزستان بازی دارند. تیم فوتبال سپاهان برای دیدار با تیم الاهلی امارات روز گذشته از طریق فرودگاه اصفهان راهی دبی شد. سپاهان در چارچوب هفته 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، 3 شنبه شب در ورزشگاه راشد دبی با تیم الاهلی دیدار خواهد کرد. سپاهان یکی از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان است که در گروه سوم با کسب 1 پیروزی و 2 شکست در رتبه سوم جدول ایستاده. و در هفته 32 لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته، لیورپول در ورزشگاه خانگیش با نتیجه پرگل 4-0 تاتنهام را به زانو درآورد و با 71 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. چلسی با 69 امتیاز دوم است و منچستر سیتی با 67 امتیاز و 2 بازی کمتر سوم. دیشب اما تیم قرنشین فولهام که اشکان دژاگه بازیکن ملی پوش ایران در آن عضویت دارد، با حساب 1-3 به میهمانش اورتون باخت و امیدهایش برای فرار از منطقه قرمز جدول کمرنگ شد. دژاگه از دقیقه 64 به زمین آمد و 7 دقیقه بعد تنها گل تیمش را به ثمر رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، شنونده‌ای همچنان در واکنش به سخنان آقای جنتی خطیب نماز جمعه نوشته، نسبت به سخنان احمد خاتمی خطیب نماز جمعه نوشته: از مطهری تا خاتمی تلاش کردید و نتیجه نگرفتید. بعد ایشون اضافه کرده: کردستان نوروز رقص و پایکوبی بود، 13 به 10 شادتر خواهد بود. خرافات